대박. از گذشته تا هنوز و آینده، رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
از رادیو تهران بپرسید.
به نام خدا. سلام، عصر شما شنوندگان عزیز و گرامی بخیر. آرزو میکنم که تمامی دقایق امروزتون پر از نگاه خداوند و پر از خیر و خوبی باشه. ازتون دعوت میکنم با ما همراه بشید، برنامه از رادیو تهران بپرسید رو بشنوید. شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه از رادیو تهران بپرسید. همین شنبه اول هفته خیلی هم دلم میخواد و آرزوی قلبیمه که هفته خوبی رو هم آغاز کرده باشید و ما هم بتونیم توی این برنامه پاسخگوی شما باشیم و امروز برنامه مورد توجهتون قرار بگیره. میخواییم با آقای دکتر مروتی در بخشی از برنامه صحبت بکنیم، کارشناس حقوقی، و همینطور جناب آقای آرش سروری که در حوزه آیتی و تکنولوژی پاسخگوی سوالات شما عزیزان شنونده هستند. با ما باشید تا راه‌های ارتباطی رو هم برای شما عزیزان شنونده اعلام کنیم. ۳۰۹۴ برای اینکه سوالاتتون رو از طریق پیام کوتاه ارسال بفرمایید و بپرسید، همینطور دو شماره تلفن 22-65-24-65 و 22-65-24-66 برای اینکه تلفن کنید و با صدای خودتون پرسشتون رو مطرح بفرمایید. خب سوالاتتون داره به دستمون میرسه، هم در حوزه حقوقی و مشاوره حقوقی که گفتم آقای دکتر مروتی در بخشی از برنامه پاسخ بودیم خواهند بود، و جوابگوی سوالات شما در حوزه آیتی و تکنولوژی جناب آقای آرش سروری، کارشناس محترم که الان با برنامه همراه هستند به صورت تلفنی. آقای سروری سلام، شما عصر بخیر.
سلام هاشمی و سلام به شنوندگان خوب رادیو تهران. خوشحالم که یه بار دیگه در خدمتتون هستم. امروز سال میلادی خانم هاشمی 256مین روز هست و روز برنامه‌نویسه که به عزیزان برنامه‌نویسمون تبریک میگم.
چقدر خوب، جالب بود و عالی. متشکرم که قید کردید و گفتید این نکته رو. بریم سراغ سوالات با اجازه شما.
بله.
اولی گفتن که باتری گوشی وقتی که داغ میکنه باید چه کار کنیم؟ آیا باید گوشی رو خاموش بکنیم؟ اولین اقدام چی باشه؟ یا اینکه باید فقط گوشی رو خنک بکنیم یا اصلا دست بهش نزنیم و منتظر بمونیم؟
ببینیم، ما بارهای مختلف در واقع این مسئله رو بررسی کردیم که داغ کردن گوشی خود دلایل مختلف داره. یکی از اونها میتونه عمر باتری باشه و زمانی که با در واقع داره کار میکنه موبایل، یعنی به شارژ حقش کار نکنیم. بهترین راه اینه که گوشی رو یک جایی بذاریم، حالا ترجیحاً اگر بدون کاور هم باشه یا از کاورهای استاندارد استفاده کنیم.
بله.
خود اون کاور هم ممکنه یا اون پوشش هم ممکنه باعث داغ شدن بشه، بهتره. ولی ترجیحاً اصطلاحاً اتصالات و کانکشن های مثل دیتا و وای فای و جی پی اس و اینا رو خاموش بکنیم تا گوشی در اون لحظه کمتر در واقع داغ بکنه و بتونیم سریعتر هم شارژ بشه.
سوری، من این سوال اضافه بکنم، موقعی که به شارژ هست گوشی، بعضی وقتا دست میزنیم گوشی قدری داغ شده، اینم حائز اهمیته؟ باید مثلا از شارژ خارجش بکنیم بعد دوباره بذاریم شارژ بشه به برق بزنیم، یا اینکه نه این مهم نیستش و ادامه بدیم قطعش نکنیم؟
خانم خود شارژر رو فرمودید؟
بله بله، وقتی به شارژر شارژ با گوشی با شارژر وصل بده.
شارژری که استاندارد نیست، یه مقدار قضیه بیشتر هستش، یعنی مدلایی رو شما تو بازار تهیه می‌کنید که شاید مال اون گوشی نباشه، شاید این اتفاق برای این هم هست، یعنی اون مدل شارژر با اون گوشی نمیخوره و داره فراتر از اون کار خودش رو انجام میده. ولی اگر این اتفاق افتاد هم بهتره آره یک بار جدا بکنیم و دوباره در واقع امتحان بکنیم.
خب اگه گوشی داغ شده باشه چی؟ چون من منظورم بیشتر مد نظرم گوشی بود راستش.
اگه گوشی داغ شده باشن در واقع همونطور که گفتم بهتر جای اول خنکی باشه، مثلا
از شارژ درش بیارن، یعنی شارژر رو ازش قطع بکنن از برق یا خیر
میتونن خارج بکنن، ولی معمولا تأثیری نداره چون دوباره به معنی که شارژ رو ادامه بدم ممکنه دوباره این داغ کردن ادامه داشته باشه.
پس راهی که گفتم
یه طبیعیه، فقط در اون لحظه بهتره تمام ارتباطات گوشی رو قطع کنید یا حتی آفلاین بکنید مثلا، چون اگه فقط شارژ باشه یا شارژ سریع هم انجام بشه خیلی سریع میتونه شارژ بشه و این داغ شدن خیلی کمتر بشه.
بسیار خب، بس پاسخ کاملتون به این سوال ممنون. حسین آقا از تهران پرسیدن که میخوام از کارشناس بپرسم گوشی A50 چه جور گوشیه؟ از لحاظ دوربین سوالم هست.
از لحاظ
دوربین؟
دوربین
ها. بله
A50 خب میدونید سری های در واقع سامسونگ هستش، اون حرف اولش در واقع نشون دهنده این هستش که گوشی از چه نسلی هستش و چجوری میتونه کار بکنه.
سری ها که جدیدتر هم هست دیگه.
دقیقاً بله. دقیقاً سری ها جدیدتر هستش. حالا اون عددی هم که در واقع داره بستگی داره، اما ما همیشه گفتیم که بنا به در واقع کاری که دارید از گوشی میکشید ازش استفاده بکنید و بهتر گوشی رو انتخاب کنید که اون کارایی رو داشته باشه. به صورت کلی حالا من دارم تو مشخصاتش نگاه میکنم، اینی که گوشی هستش که خب اندروید جدید روش هستش و باتری خوبی هم داره، تقریبا میشه گفت که متریالش هم از سیلیکون و پلاستیک هستش. امتیازی که آورده 3.7 هست از 5 نمره که آورده. نمی‌تونم به این کامنت ها و اینا هم دقت کنم، ولی گوشی که داره فکر کنم 64 گیگ رم داره، 6.4 اصطلاحا صفحه‌اش هست، یعنی گوشی که تقریبا میشه گفت که بزرگ صفحه هم هست و میتونه بهشون کمک بکنه.
بله.
ولی دنبال اطلاعات گوشیش هم هستم که اگر بتونم اینجا، چون خیلی از گوشی ها امکانات مختلفی رو داره و میتونه متفاوت باشه، ولی معمولا این دوربین ها این گوشی ها روی دوربین های جدیدشون خیلی کار کردن، یعنی هم سلفیشون هم فلاششون و هم امکاناتی که از اون قبیل دارن. الان کامرایی که من دارم میبینم سگانه است، 25 مگا پیکسل در واقع کیفیتش هست و جلو هم 5 مگاپیکسل و 8 مگاپیکسل، یعنی 3 تا دوربینی که داره میشه گفت که دوربینش دقیقاً دوربین خیلی مناسبی هستش و برای جلو هم 25 مگاپیکسل هستش، یعنی این عدد خیلی مهم باشه.
بله بسیار خوب. این از راهنمایی ایشون. بریم از بین تلفن‌ها یکی رو بشنویم.
یکم راجع به باتری گوشی توضیح بده. باتری گوشی چطور بفهمیم یکم ضعیف‌تر شده؟
اگر بخوایم پاسخ این سوال بدیم خانم هاشمی،
بله.
باتری ها در واقع در دراز مدت ما گفتیم همیشه ممکنه کمتر شارژ بشن یا شارژ زودتر خالی بکنن.
بله.
اگر شما بتونید در واقع خیلی خوب برسید به گوشی، یعنی برنامه اضافه نصب نکنید، بعد این مدت اضافه رو پاک کنید، اطلاعاتشو منتقل بکنید، ترجیحا زمانی که گوشی تو خالی میشه یا داره خالی میشه اختیار میده به شارژ بزنید، در وقتی پر شدن رو بکشید، اینا در دراز مدت یعنی یکی دو سال خودش رو نشون میده. ولی به هر حال در واقع باتری چیزی که شاید هر روز یا دو روز یک بار شارژ میشه، یعنی به اصطلاح اون فرداش در اون خازنان که داره و دستگاه الکترونیکی که داره در شارژ میشه و دیشارژ میشه، یعنی خالی میشه. برای همین در دراز مدت این مشکل رو داریم، ولی از بهترین حالتی که میشه فهمید اینه که چند روز نسبت به روز اولش در واقع میتونه شارژ رو نگه داره یا چند ساعت میتونه شارژ رو نگه داره. البته خیلی به برنامه‌ای که نصب کردیم و کاری که داریم با گوشی میکنیم بستگی داره. مثلا اگه شما بازی بکنید خب خیلی زودتر شارژ خالی میکنه، اگر شما صفحه‌تون مدام روشن باشه یا فیلم ببینید با گوشی به هر حال شارژ خالی میشه. خیلی به کارایی ما بستگی داره. اما از دو جا میشه فهمید، یکی اینکه چقدر شارژ نگه میداره تا شارژ بعدی، یکی اینکه چقدر طول میکشه که شارژ بشه. هرچی اینا در واقع اولی بیشتر باشه یعنی بیشتر شارژ نگه داره و دومی سریعتر باشه یعنی زودتر شارژ بکنه گوشی رو، گوشی بهتری هست و باتریش سالم‌تر.
بسیار خوب. و بریم از بین پیام ها این سوال رو لطفا جواب بدید که گفتن حافظه گوشی من پر شده، همه چیز رو حذف کردم به جز برنامه اصلی خود گوشی، ولی بازم حافظه پره و بلوتوث هم خاموش نمیشه، مشکل گوشی من چیه؟
بله متأسفانه مشکل داریم وقتی دوستان گوشی رو تهیه میکنن، خب به فیلم ها عکس ها همه میره روی حافظه اصلی و خیلی جا میگیره. من پیشنهادم اینه که حتما گوشی رو بگیرن که اولا حافظه داخلی بالایی داشته باشه، اگر خیلی عکس میگیرن خیلی فیلم میگیرن یا خیلی برنامه میخوان نصب کنن، دوم از اس دی کارت ها یا رم های اصطلاحا استفاده کنن که بتونن هر موقع پر شد رو کپی کنن، خالی کنن و دوباره یه دونه جدید بذارن و از اون استفاده بکنن.
بله.
اگر همه اتفاقات افتاده احتمالاً برنامه هایی که نصب شده یا همه عکس ها و فیلم ها رفته رو درایو اصلی، بتونن اونها رو کات کنن یا موف کنن اصطلاحا از گوشیشون روی لپتاپ، روی هارد و روی حافظه دیگه که داشته باشن، حتما بکاپ یا پشتیبان هم داشته باشن از اونها. معمولا شبکه های اجتماعی هم خانم هاشمی خیلی فضا میگیرن، واتساپ، اینستاگرام، تلگرام، اینها رو میتونن حافظه کششون رو اصطلاحا خالی بکنن که این اتفاق از تو خود گوشی و بخش اپ میتونه اتفاق بیفته.
بسیار خوب، این هم از پاسخ این سوال. باز هم در کنارتون هستیم آقای آرش سروری، کارشناس محترم حوزه آیتی و تکنولوژی. از رادیو تهران پرسش بعدی شنوندمون این هست، گفتن که مصطفی هستم از بندر ترکمن، گوشی هواوی وای فای 5 دست 2 چقدر ارزش داره؟ یه 2018 هم نوشتن، حالا نمیدونم اینا منظور چیه. هواوی که حالا مدل گوشیشون وای فای دست 2،
حالا میگم مدل خاصی خواستم، من الان تو بازار نمیدونم چه قیمتی هست، ولی چون خب دست دوم هست و مدل 2018 هست، اینا خب خیلی تاثیرگذاره تو قیمت. فکر کنم با قیمت مناسبی بتونن این گوشی رو تهیه بکنن، چون حالا اگر مدل های پخشمدار یا جدیدتر بود یا حتی نو بود، خب قیمت ممکن بود چند برابر بشه، ولی فکر کنم با قیمت مناسبی بتونن اینو تهیه کنن. فقط توی دست دوم خیلی خب مهم این هستش که اصلا دستگاه چک کنن که سالم باشه، و چون میدونیم هرچی از عمر دستگاه بگذره، که این دستگاه با توجه به سالی که گفتن حداقل یکی دو سال از عمرش میگذره، بهتره که یه سری چیزا مثل حافظه‌اش، مثل باتریش، مثل صفحه نمایشش و اینها رو حتما چک بکنن. میتونن از کارشناسان و متخصصان این حوزه استفاده بکنن. بعضی سایت ها خانم هاشمی که مدل گوشی و اینا رو میدی بهت، میگه قیمت نوش چقدر، دست دومش چقدر. البته میدونیم با تغییرات خیلی زیاد دلار و ارز و بازار
نوسان خیلی زیادی داره. بله، یعنی به قیمت امروز نمیشه اعتبار کرد، فردا دوباره ممکن تغییر بکنه،
ممکنه یا پایین‌تر بیاد یا
بالاتر، که معمولا بالاتر. ثانیه‌ای باید یه جورای قیمت بگیره. خب بریم سراغ یکی دیگه از پرسش‌های تلفنی.
زمان سلام، خسته نباشید. سوال من کارشناستون این بود که من یه گوشی میخوام که فقط اینستا و تلگرام و اینا رو چک کنم و دوربینش خوب باشه و باتریش، کارهای دیگهش اصلا مهم نیست، بازی ها و برنامه خیلی برام مهم نیست، همین چیزا برام مهمه. چه گوشی تو چه رنج قیمت حدودا مثلا دور بر تا 3 تومن اینا؟ خیلی ممنونم، خسته نباشید. خدا
بله. خانم شما ما همیشه چه دسته کردیم گوشی های پایین رده یا در واقع لول اول، گوشی متوسط یا میان رده و گوشی های اصطلاحا پرچمده. خب پرچمده رو بالای 10 میلیون ممکنه باشه، حالا تو بازار متفاوت هست، حتی چند ده میلیون، و میان رده رو فکر کنم دوستان بتونن تهیه بکنن با حدودا 3 تومن. چیزایی که گفتن، خب البته وقتی شما بخواید شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها اینا خوب جواب بده، قطعاً گوشی از نظر سی پی یو یا همون اصلا پردازشگرش و حافظش باید قوی باشه، یعنی درسته حالا شما شاید گیم بازی نکنید، ولی به هر حال باید تا یه حدی جوابگو باشه، و خب دوربین هم قطعاً یکی از ملاک‌های بسیار مهم موبایل هستش. من فکر کنم با 3 تومن میتونن یه میان رده، حالا برندهای مختلف مثل مثلا سامسونگ، هواوی، شیائومی یا مدل های اینچنینی پیدا بکنن. میگم بیشتر بستگی داره اینکه در واقع میخوان چه سیستم عاملی کار کنن. یه مقدار رو آی او اس شاید سخت‌تر یا مدل های قدیمی تر بتونن تهیه کنن، رو اندروید خب تنوع بیشتری دارن، برندهای بیشتری روش کار کردن، ولی این معیارها به همراه معیارهای دیگه مثل حافظه و در واقع پردازنده و رم و در واقع اندازه صفحه نمایش و گارانتی و اینها میتونه تعیین کننده قیمت اون موبایل باشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، خسته نباشید. میگم به شما آقای آرش سروری، کارشناس محترم آی تی و تکنولوژی، از حضور تلفنیتون و اینکه همیشه فرصتی در اختیار شنوندگان ما قرار میدید و پاسخگوی سوالاتشون هستید. متشکرم، درود به شما، خدا نگهدارتون. از رادیو تهران بپرسید رو ادامه میدیم با آقای دکتر مروتی، کارشناس حقوقی این برنامه. ۳۰۹۴ 22 65 24 65 22 65 24 66 اعلام میکنم حضور تلفنی آقای دکتر مروتی، کارشناس حقوقی، برنامه از رادیو تهران بپرسید رو در این لحظات در برنامه 3094 اعلام کردم برای اینکه پیام بفرستید و همینطور دو خط تلفن 22 65 24 65 و 66. و سلام و عصر بخیر بنده به آقای دکتر مروتی.
سلام عرض میکنم سرکار خانم هاشمی، خدمت حضرت
سلام باشید.
همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
بزرگوارید، امیدوارم که حال احوالتون خیلی خوب باشه و با اجازهتون اولین سوال رو بپرسم و مطرح بکنم. گفتن از طریق اجرای ثبت برای مهریه پول پیش خانه رو توقیف کردن، منم نامه مستثنیات دین دادم، آیا قبول میکنن؟
در مورد پول پیش خونه نظرات مختلفی هست. در واقع در رویه ما وحدتی وجود نداره. الان در واقع محاکم اصل رو بر این میگذارن که در واقع پول پیش خونه برخلاف خود خونه در زمره مستثنیات دین نیست.
خب این از پاسخیشون. بریم سوال بعدی. اسمشون نفرستادن ولی گفتن که من یک ماشین وانت خریدم، از دوستم خریدم، این رو تبریز پلاک رفتیم، ماشین به نام خودمه ولی محضر دیگه نرفتیم به نام بزنیم، چه کار بکنم؟ الان دوستم نمیاد که بریم به نام بزنیم.
ببینید، یک اختلاف قدیمی بین دفتر خانه های اسناد رسمی و اداره راهنمای رانندگی وجود داشت، مبنی بر اینکه آیا پلاک زدن و برگ ثبت گرفتن که اداره راهنمای رانندگی این رو صادر میکنه به عنوان سند رسمی مورد قبول هست یا باید حتما به دفترخانه مراجعه بشه و سند داده بشه. از جهت حقوقی همون برگ ثبت به عنوان یک سند رسمی کفایت میکنه، اما بنا به ملاحظاتی در واقع از طرف قوه قضاییه یک بخشنامه نهایتا صادر شد برای پایان دادن به این اختلاف و گفتن که در واقع خودرو رو حتما ببرید توی دفترخونه و سند رسمی هم به نام بزنید.
بسیار خوب، بریم سوال آقای یوسف رو مطرح بکنیم از تهران. گفتن اخوی ما از پدرمون قانونی در غیاب ماها خونه و زمین رو خریده، سند هم زده، ولی مبلغی که پرداخت کرده خیلی خیلی کم نوشتن. میتونیم قانونی شکایت بکنیم هزینه اصلی رو بگیریم؟ پدرمون هم موافق هست.
نمیتونن، در واقع اصل بر این هست که نمیتونن. ماده 10 قانون مدنی تصریح کرده که وقتی دو طرف با اختیار و اراده خودشون اگر شرایط صحت رو داشته باشن و عقدی رو در شرایط عادی منعقد بکنن،
بله،
هر توافقی که بکنن نافذ هست. یعنی اگر شما یک خونه ای رو که مثلا 1 میلیارد تومان میارزه، اگر به قیمت 100 میلیون تومان هم بفروشید و خودتون مایل به انجام این کار باشید، معاملتون نافذ هست. مگر اینکه در خود عقد تصریح کرده باشید که خیار فرق دارید، یعنی میتونید که اگر دچار در واقع خسارت شدید یا به عبارتی مغبون شدید،
بله،
میتونید خسارت رو، یعنی در واقع عقد رو فسخ بکنید و این در شرایطی هست که خیارات قانونی خودتون رو فسخ نکرده باشید. معمولا در قراردادهای عادی در ذیل قرارداد طرفین عنوان میکنن که کافه خیارات ساقط هست، یعنی با اثبات کافه خیارات معامله رو انجام میدم. در این حالت در واقع طرف متضرر نمیتونه نسبت به فسخ معامله یا گرفتن مبلغ مبلغ اقدام بکنه، ولی اگر در خود معامله شرط مبنی بر این موضوع شده باشه میتونن اقدام بکنن.
بسیار خوب، و بریم سراغ سوال تلفنی یکی از شنوندگان.
ببخش، من یه دقیقه کار میکردم. این آقا دو تا کارگاه داره، بعدا یکی از کارگاه ها رو داره جمع میکنه، ما رو ترک کار زده. بعد خواستم بگم اگه من شکایت کنم وزارت کار، دیگه نمیخوام برگردم پیشش. این ممکنه بگه که برگتون کارگاه یا سنوات هم میتونم بگیرم؟
خب تکلیفشون چیه؟
در قانون کار صراحتن به این موضوع اشاره شده که یکی از شرایط خاتمه قرارداد کار این هست که محل کار جمع بشه، یعنی اون کارگاه یا اون اداره یا اون سازمانی که ایشون به عنوان کارگر در اون مشغول به کار هستن فی نفسه منحل بشه. بنابراین اگر که در واقع محل کار ایشون کلا منحل شده باشه به هر علتی، این یکی از شرایط قانونی برای خاتمه کار خواهد.
بسیار خوب. و سوال دوست دیگر شنوندامون گفتن من تصادف کردم، پلیس مدارک جابجا کرد، الان تو شورای حل اختلاف شکایت کردم اما ایشون تشریف نمیارن. میخوام بدونم که اگر اصلا نیاد میتونم به حقم برسم؟ کارت ماشین و بیمه نامه اون فرد هم دست خودم هست.
بله، پاسخ این سوال یک پاسخ کلی هست. حالا سوای موضوع ایشون که در شورای حل اختلاف هست، هر موضوعی در واقع چه در دادگاه چه در شورای حل اختلاف و چه در هر مرجعی که در واقع رسیدگی میشه، معمولا در قوانین تصریح شده که عدم حضور طرف مقابل مانع از رسیدگی نیست. یعنی این که ایشون میتونن اگر که ابلاغ به صورت دقیق انجام شده باشه، یعنی یا به صورت قانونی یا واقعی احضاریه به طرف مقابل رسیده باشه و ایشون شرکت نکنه در جلسه رسیدگی، اون مرجع یعنی شورای حل اختلاف.
بله، میفرمودید آقای مروتی. متاسفانه ارتباط قطع شد. همونطور که شنیدید داشتن پاسخ شنوندهمون رو توضیح میدادن جناب آقای دکتر مروتی، اما ارتباطمون قطع شد. همکارانم دارن تلاش میکنن ارتباط برقرار بشه مجدد. ما ادامه میدیم و پاسخ سوال رو به طور کامل ازشون میشنویم. آقای دکتر مروتی، اگر محبت بفرمایید قدری عقب‌تر توی گفتتون برید و دوباره جملاتون رو تکرار بکنید.
متشکرم. من رشته کلام از دستم خارج شد. سوالشون چه بود؟
خب میخواید اگر لازم هست سوال دوباره برای شما پخش
بشه؟
سوال
دوباره پخش بفرمایید. متشکرم.
بله، خواهش میکنم.
ببخشید، من یه جای کار میکردم، این آقا دو تا کارگاه داره، بعدا یکی از کارگاه‌ها رو داره جمع میکنه، ما رو ترک کار زده. بعد خواستم ببینم اگه من شکایت کنم وزارت کار دیگه نمیخوام برگردم پیشش، این ممکنه بگه که برگرد تو اون کارگاه یا سنواتم میتونم بگیرم؟
بله بله، عرض کردم خدمت دوستان که یکی از مواد قانونی در قانون کار این هست که یکی از شرایط فسخ قرارداد کار جمع شدن یا منحل شدن کارگاه هست. بنابراین اگر کارگاه ایشون که ایشون در اون مشغول به کار هستن به هر علتی جمع شده باشه، این یکی از شرایط خاتمه قرارداد کار خواهد بود.
بسیار خوب. همینطور که پاسخ این سوال رو میدادید به سوال بعدی توجه من جلب شد. خانم جلالی گفتن که شوهرم زده چشم من تخلیه شده، الان 5 سال که جدا زندگی میکنیم. یک بار شکایت کردم، مهریه رو گذاشتم اجرا، بعد از چند وقت رفتم دادگاه گفتن پرونده بسته شده، پیام دادیم شما نیومدید. دوباره رفتم گفتم و گفتن که گفتم که توافقی میخوام طلاق بگیرم، مشاوره نوشتن اون موقع برامون. بابای بچه‌ها میگه وقت ندارم بیام، الان 6 ماه این اتفاق افتاده که میخوام طلاق بگیرم، راهنمایی کنید که من چه کنم. راهی برای ایشون وجود داره؟ چون میگن که حالا گفتم پرونده بسته شده. چرا؟
ببینید، در شکایت‌های کیفری ما مرور زمان داریم، یعنی بستگی به شدت مجازاتی که برای اون اتهام در نظر گرفته میشه، مرور زمان‌های مختلفی رو قانون‌گذار در نظر گرفته. یعنی اگر شما در موارد کیفری که ازشون تخمین چشمش رو مد نظر قرار دادن، اگر 2, 5, 7, یا 10 سال از وقوع حادثه گذشته باشه و بی‌نفع شکایت خودش رو مطرح نکنه یا شکایتی که مطرح شده رو پیگیری نکنه، مشمول مرور زمان میشه و دیگه نمیتونه موضوع خودش رو پیگیری بکنه. اما در مورد طلاق، چون یک حادثه وقوعی هست و دعاوی حقوقی مشمول مرور زمان نمیشوند، ایشون میتونه که هر زمانی که بخواد در خصوص دعوی طلاق خودشون اقدام بکنن.
بله.
همونطور که در سوال قبلی هم عرض کردم خدمت شنوندگان عزیز، عدم حضور طرف مقابل معمولا مانع از رسیدگی نیست. یعنی اگر دادگاه ابلاغیه رو به خوانده رسونده باشه و در واقع ایشون رو احضار کرده باشه و ایشون با علم به این که میدونه جلسه دادگاه چه موقعی تشکیل میشه در جلسه شرکت نکنه، دادگاه میتونه قیابی رسیدگی بکنه و در واقع درخواست خواهان رو در خصوصش تصمیم بگیره.
بسیار عالی. و بریم باز هم 3094 و اینکه پرسیدن پدر من فوت کرده، من حقوق پدرم رو میگیرم و بیمه پدرم هستم، آیا میتونم عقد دائم انجام بدم و اینکه بچه دار بشم و اسم همسر فرزند وارد شناسنامه بشه، حقوق بیمه هم قطع نشه؟
در مورد در واقع خانم هایی که
متاسفانه باز هم
قانون برشون بار میشه و میتونم
از مدایش. آقای دکتر مروتی، چند کلمه ای رو فقط نشنیدیم، 20 ثانیه زمان داریم اگه لطف فرمایید یک بار دیگه
جواب رو. در خصوص پاسخ ایشون باید عرض بکنم که خانم های مجرد،
بله،
تا زمانی که به قید ازدواج پدر نیومدن و تحت تکفل پدر محسوب می شدن میتونن از حقوق مزایایشون استفاده بکنن و در صورتی که ازدواج بکنن از اون شرط خارج میشن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، خسته نباشید. به شما میگم آقای دکتر مروتی، مثل همیشه با حوصله و به دقت به سوالات عزیزان شنونده ما پاسخ گفتید. روز به شما بخیر و خداحافظ.
شما ممنونم، روزتون بخیر،
معید باشید. عزیزان شنونده، افتخار بنده بود که امروز هم با برنامه از رادیو تهران بپرسید در کنارتون بودم و سوالاتتون رو مطرح کردم و کارشناسان به شما پاسخ دادن. روزهای آتی هم حتما این برنامه رو بشنوید بعدی هر روز ما 15:30 تا حوالی ساعت 16. امیدوارم که ادامه امروزتون هم عالی باشه. روز خوش، خداحافظ.
صد ثانیه با کتاب.
جمعه بعد از ظهر من و مامان بزرگ سعی کردیم برای آخر هفتهمون برنامه ریزی کنیم. روز بعد روز تولدم بود و میخواستم بدونم چه اتفاق خاصی قرار بود بیفتد. مامان بزرگ هیچی بروز نمیداد، گفت که میخواهد خرید کند. واقعا که ناگهان صدای زنگ تلفن در تمام فضای آشپزخانه تنین انداخت. دویدم و گوشی را برداشتم، گفتم الو. پس از چند لحظه مکس صدای آلبرت گوشکنده را شنیدم که با لحنی چاپلوسانه گفت سلام نوئمی عزیز، حالت خوب است؟ میخواستم چیزی به... همین که صدای آلبرت گوشکنده را شنیدم احساس کردم که تا بناگوش سرخ شدم. به سرعت گوشی را به مامان بزرگ دادم.
آنچه شنیدید گزیده‌ای از کتاب نوئمی جلد 5. این کتاب با عنوان آلبرت گوشکنده پنجمین کتاب مجموعه نوئمی است. داستان دختری پرحرف و دوست داشتنی به نام نوئمی که با وجود سن کمش بهترین دوستش پیرزنی مهربان به نام خانم لومباگو است. پیرزنی که نوئمی مادر بزرگ صدایش می کند. کتاب نوئمی جلد 5 نوشته ژیل تیبو با ترجمه مهدی زرقامیان را انتشارات محراب قلم به آثار خود افزوده است. جهت تهیه این کتاب با تخفیف عدد 4 را به شماره 3016 پیامک نمایید.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در 324 دنبال دارید.
انواع مختلفی از حیوانات چه به صورت اهلی و چه به صورت آزاد در محیط زندگی ما انسان ها زندگی می کنند و ممکنه ما به اشکال مختلف باهاشون در تماس باشیم.
این روزها با شیوع کرونا ممکنه سوالات گوناگونی در مورد تماس با حیوانات براتون پیش بیاد که میتونید یک شنبه این سوالات رو با برنامه پاسخگوی رادیو سلامت مطرح کنید و پاسخش رو از متخصصین این زمینه بگیرید.
پاسخگو.
من دکتر پیام محبی هستم، دامپزشک و کارشناس مجری برنامه‌های ویژه دامپزشکی رادیو سلامت. خواستم بهتون بگم که روزهای یک شنبه ما بین ساعت 3 تا 4 بعد از ظهر به صورت زنده برنامه پاسخگو رو داریم که این برنامه روزهای یک شنبه با همکاری مجله دامپزشکی برگزار میشه و توی اون به هر سوالی که شما در زمینه بیماری کرونا و ارتباطش با علم دامپزشکی داشته باشین پاسخ میدیم.
دانشمندان و نظریه پردازان علم اخلاق اعتقاد دارند هر حیطه‌ای که انسان در اون حضور داره، شاخه‌ای از علم اخلاق هم اونجا ظهور و بروز پیدا می‌کنه که به رفتارهای انسانی چه به صورت انفرادی و چه به صورت متقابل حاکمه.
یک شنبه برنامه هفت اقلیم رادیو فرهنگ در مورد اخلاق در فضای مجازی صحبت می‌کنه.
هفت اقلیم.
منو توسلی هستم، مشاور محتوایی برنامه هفت اقلیم یک شنبه ها. هفت اقلیم برنامه‌ایه که مختص بیان رویدادهای فرهنگی هنری روزه و در روزهای یک شنبه موضوع سواد رسانه‌ای با دقت بیشتری در این برنامه بررسی میشه. در یک شنبه این هفته 23 شهریور ماه با موضوع اخلاق در فضای مجازی در خدمت شنوندگان عزیز هستیم. علاقه‌مندان به برنامه هفته اقلیم میتونن ساعت 19:30 تا 21 شنونده این برنامه باشن.
زندگی مشترک مثل هر ساحت دیگه‌ای که انسان‌ها در کنار هم به وجود میارنش، نیاز به یه سری توانایی‌ها و مدیریت‌هایی داره که بدون آموزش و صرف وقت و انرژی کافی به وجود نمیاد.
برنامه شیرینی خونگی رادیو جوان یک شنبه از مهارت‌های مدیریت زندگی مشترک از همون بدو شروع برامون میگه.
شیرینی خونگی